سلام. فکر میکنم که همه روی این گزاره توافق داشته باشیم که بزرگترین سرمایه هر انسانی سلامتیشه. این سلامتی میتونه جسمی باشه و روحی. این رو کسانی درک میکنن که خدای نکرده با مشکل جسمی یا روحی مواجه شده باشن و یا اینکه یکی از نزدیکانشون با این مشکل روبرو شده باشه. بنابراین منطقیه که همه برای حفظ این سرمایه تلاش بکنیم. چیزی که میخوام بهتون پیشنهاد بدم مجموعه ای در غرب تهران که همه ویژگی‌های لازم رو برای حفظ سلامتی جسمی و روحی در خودش جمع کرده. مجموعه استخ، سونا، سالن بدنسازی و ماساژ ای مود در مجتمع تجاری رزمال در شمال غرب تهران. من خودم مدتیه که به خاطر مشکلات زانو و پارگی مینیسک و رباط از این مجموعه استفاده میکنم. صادقانه باید بگم که بسیار تمیز، مرتب و منظم، آرامش بخش، خدمات بسیار خوب، رفتار و برخورد بسیار خوب مدیران و کارکنان مجموعه، همه اینها در این مجموعه جمع شده. اصلا نیازی نیست که برای استفاده از استخ برای مثال وسایل زیادی با خودتون همراه ببرید. همه چیز اونجا در اختیارتون خواهد بود، بسیار تمیز و مرتب. سالن بدنسازی این مجموعه هم در کنار استخ واقع شده، فضای بسیار آرامش بخش و مدرنی داره و تجهیزات کافی برای ورزش کردن هم موجوده. به طور طبیعی در هر دو مجموعه مربی هم در اختیارتون خواهد بود. در کنار همه اینها اتاق‌های ماساژ هم قرار گرفتن که شما میتونید از انواع روش‌های ماساژ استفاده بکنید. سونا و جکوزی و یک رستوران کوچک هم در مجموعه واقع شده. کسانی که به طور خاص نیاز به آب درمانی دارن میتونن در ای مود همه نیازهای خودشون رو برآورده بکنن. هر کدام از شما دوستان که تا قبل از 10 تیر ماه به این مجموعه مراجعه بکنید یا تماس بگیرید، با اشاره به نام پادکست پریسکوپ میتونید از 20% تخفیف استفاده بکنید و بهره مند بشید. شما برای اینکه اطلاع کسب بکنید از شرایط و سانس‌های حضور در مجموعه میتونید با شماره تلفن 47-30-204-5 تماس بگیرید.
سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام به همه شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه. قرار شد که در این اپیزود در مورد اتفاقات مربوط به درگیری‌های حزب الله و اسرائیل صحبت بکنیم که همچنان در جریانه. خب همونطور که شما در اخبار شنیدید، حتما روز 8 ژوئن آقای ترامپ یک تماس تلفنی پرتنش با آقای نتانیاهو داشت. دلیل این تماس هم این بود که ترامپ از نتانیاهو خواست تا پاسخ به حمله موشکی ایران به اسرائیل رو ارائه نکنه. ایران بعد از حمله اسرائیل به جنوب بیروت چند تا موشک به اسرائیل شلیک کرده بود. بعدش هم ترامپ از هر دو طرف خواست که درگیری رو تموم بکنن. البته خب اسرائیل به دلیل ملاحظات داخلی خودش در نهایت به حمله ایران پاسخ داد، اما این حمله محدود بود و جنگنده‌های اسرائیلی اساساً وارد آسمان ایران نشدن و از خارج از مرزها موشک‌هاشون رو شلیک کردن. در نهایت هم ایران و هم اسرائیل اعلام کردن که دیگه ادامه نخواهند داد. امریکا اعلام کرده که توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل مشروطه. مشروط به این که حزب الله به نتایج مذاکراتی که بین دولت لبنان و اسرائیل داره انجام میشه پایبند باشه. خب میدونید دیگه ما دو روند موازی با هم داریم. در یک روند اسرائیل و حزب الله با هم درگیر هستند، به خصوص در جنوب لبنان. در یک روند دیگری دولت لبنان و اسرائیل مشغول مذاکرات هستند برای رسیدن به یک توافقی که صلح برقرار بشه. خب معنای این حرف امریکایی ها چیه؟ یعنی مشروط کردن توافق آتش بس بین لبنان و اسرائیل به در واقع پذیرش نتایج مذاکرات از سمت حزب الله، این معناش چیه؟ معناش اینه که نتیجه مذاکرات دولت لبنان و اسرائیل هر چه که باشه حزب الله باید بپذیره و اگر نپذیره از نظر اسرائیل و امریکا نقض آتش بس انجام شده. اما نکته اینجاست که نه اسرائیل و نه حزب الله هیچ کدومشون به این آتش بس پایبند نبودن. آقای اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و آقای نعیم قاسم دبیرکل حزب الله هر دوشون اعلام کردند که هیچ تعهدی به ترک درگیری ندارن. اسرائیلی ها استدلالشون اینه که این آتش بس اقدامات نظامی اسرائیل رو صرفاً در جنوب بیروت محدود کرده و اسرائیل دست بازی داره تا در جنوب لبنان کار خودش رو ادامه بده. نعیم قاسم هم اساساً این توافق رو رد کرده و اعلام کرده که مقاومت حزب الله تا زمان خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. معنای این حرفا چیه؟ معناش اینه که توافق آتش بس در عمل اساساً بی‌معناست و اساساً زمینه برای درگیری بیشتر همچنان وجود داره. حالا اینجا دولت لبنان هم اولویت‌های خودش رو داره. دولت لبنان معتقده که مذاکرات با اسرائیل گزینه ایدئالش نیست، اما گزینه کم ضررتری نسبت به جنگ. چرا؟ چون معتقده اگر به سمت جنگ بره حمایت امریکا رو از دست خواهد داد. اما تفاوتی که دولت لبنان با اسرائیل داره اینه که سر میز مذاکره دولت لبنان اهرم فشار بسیار کمتری داره. دولت لبنان میخواد اسرائیل عقب نشینی کامل رو انجام بده، در مورد ترسیم مرزها توافق بکنه، زندانی ها رو آزاد بکنه و اجازه بده که آواره ها به روستاهاشون برگردن و شرایطی ایجاد بکنه که با کاهش تدریجی عملیات نظامی بشه روستاهای جنوب لبنان رو بازسازی کرد. اما هیچ اهرم فشاری نداره برای اینکه اسرائیل رو مجبور به پذیرش این درخواست ها بکنه. اما حرف اسرائیلی ها چیه؟ اسرائیلی ها میگن که از خط زرد در جنوب لبنان عقب‌تر نمیرن و اجازه هم نمیدن که آواره ها به روستاهاشون برگردن. ضمن اینکه اسرائیلیا همه خونه ها در امتداد خط مرزی رو دارن تخریب میکنن. اینجا حرفای آقای نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اهمیت پیدا میکنه به نظر من. ایشون گفته که اگر متن توافق آتش بس بدون قید و شرط بود و اسرائیل حمله به مناطق شمال رودخانه لیتانی رو متوقف میکرد، ممکن بود که حمایت بکنه از این طرح توافق. نکته قابل توجه اینه که نبیه بری رئیس جنبش عمله که یک جنبش شیعه در لبنان محسوب میشه و به لحاظ ایدئولوژیک با حزب الله زاویه داره، اما به لحاظ سیاسی متعهده که از حزب الله دفاع بکنه و متحد حزب الله محسوب میشه. همین که وعده پذیرش مشروط داده برای توافق بین لبنان و اسرائیل، این خودش نشون میده که موضع جنبش عمل لزوماً منطبق با موضع حد اکثری حزب الله لبنان نیست. حرف مهم دیگه‌ای که آقای نبیه بری زده اینه که اگر میشد در قبال عقب نشینی حزب الله به شمال رودخانه لیتانی اسرائیل هم از سرزمین‌هایی که در 3 ماه گذشته اشغال کرده عقب نشینی بکنه، اون وقت این توافق رو قبول می‌کرد. ضمن اینکه آقای نبیه بری ایده عقب نشینی اسرائیل از بعضی از روستاهای جنوب لبنان رو با این شرط که این مناطق تحت کنترل ارتش لبنان قرار بگیرن رد کرد. آقای نعیم قاسم هم دیدگاه خودش رو داره. نعیم قاسم معتقده که بیانیه مشترکی که توسط دولت لبنان و اسرائیل صادر شده کاملا غیر قابل قبول، پوچ، شرم‌آوره و مسخره است. استدلال آقای قاسم اینه که این آتش بس صرفاً باعث میشه که اسرائیل به موازی حزب الله در جنوب بیروت حمله نکنه. اگر نه حملات اسرائیل به موازی حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و این آتش بس همچنین اجازه‌ای به اسرائیل میده. نعیم قاسم گفته که حزب الله در خصوص آتش بس به هیچ کسی تعهد نداده و هدف اسرائیل از خلع سلاح حزب الله تحریک، در واقع ایجاد درگیری‌های فرقه‌ای و در نهایت نابودی ملت لبنان. وزیر دفاع اسرائیل هم استدلالش اینه که این توافق آتش بس به اسرائیل اجازه میده تا آزادانه در منطقه امنیتی که در چارچوب خط زرد قرار گرفته عملیات انجام بده و بنابراین تخریب زیرساخت‌های حزب الله در این منطقه طبق توافق کاملا مجازه. ضمن اینکه استدلال اسرائیلی‌ها اینه که اگر حزب الله به خاک اسرائیل حمله بکنه، آمریکا از حمله اسرائیل به جنوب بیروت حمایت خواهد کرد. بنابراین من اینها رو گفتم تا شما بدونید که ما اینجا یک توافق آتش بس داریم که هیچ طرفی به طور کامل قبولش نداره و همه طرف‌ها یک برداشت خاص خودشون رو از این توافق آتش بس دارن. بنابراین توافق آتش بس در شرایط فعلی اساساً کار نمی‌کنه. یعنی اساساً نمی‌تونه مفاد خودش رو به طرفین تحمیل بکنه و هر کدوم از طرفین دارن کار خودشون انجام میدن. ضمن اینکه خب دولت لبنان به خاطر اختلافات داخلی و نقش آفرینی بازیگرهای خارجی تواناییش در اجرای تصمیماتی که میگیره محدوده، اما اسرائیلی ها در خصوص حزب الله کاملا همرأی هستند، بنابراین با قدرت هر تصمیم رو که میگیرن اجرا میکنن. حالا از اینجا پای ایران میاد وسط. روابط بین ایران و حزب الله بیشتر از 40 ساله که رشد کرده، پرورش پیدا کرده و خیلی عمیق شده. از زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران هم این رابطه اهمیتش بیشتر شده. یعنی الان یک جورایی فهم دو طرف اینه که حزب الله و ایران به هم وابسته هستند و بقای یکی به بقای طرف دیگه بستگی داره. هشدارهایی که اخیراً ایران داده مبنی بر این که اگر حمله اسرائیل به جنوب لبنان، ببخشید به جنوب بیروت ادامه پیدا بکنه، نقض آتش بس ایران و آمریکاست و ایران به اسرائیل حمله میکنه، نشون میده که ایران چه درکی داره از موقعیت حزب الله در لبنان. میدونید که دیگه ایران یک بار همین این هشدارش رو عملی کرد 2 هفته پیش. بنابراین ایران بدون تردید آتش بس با آمریکا رو به آتش بس در لبنان گره زده و هیچ نشونه‌ای دیده نمیشه که بخواد از این موضع عقب نشینی بکنه. اما هدف نهایی اسرائیل صرفاً تضعیف محور مقاومت یا حزب الله نیست. هدف نهایی نابودی ایرانه. اعتقاد اسرائیل همچنان اینه که ایران بزرگترین تهدید امنیتی علیه اسرائیل در منطقه است. بنابراین این روی کرده اسرائیل ادراک ایران رو در قبال لبنان و حزب الله شکل میده و به همین خاطره که ایران حزب الله رو رها نمیکنه، چون معتقده که حزب الله نقش بازدارندگی داره در مقابل اسرائیل. خب حالا اینجا سوال اینه که آیا امریکایی‌ها در نهایت وابستگی آتش بسشون با ایران رو به آتش بس بین حزب الله و اسرائیل حذف میکنن، یعنی این ارتباطی که ایران مصره که برقرار باشه رو میپذیرن یا نه؟ تا به حال همه چیز ثابت میکنه که امریکایی‌ها نتونستن این دوتا موضوع رو از هم جدا بکنن. ترامپ هم خودش اعتراف کرده که این دو مسیر هنوز از هم جدا نشدن. اما نکته مهم اینه که الان به صورت عملی آتش بسی در لبنان برقرار نیست واقعا. درگیری ها فقط در جنوب بیروت انجام نمیشه، اگر نه در جنوب لبنان همچنان درگیری ها ادامه داره. ضمن این که حزب الله هم از جنوب رودخانه لیتانی به طور کامل به شمال رودخانه نرفته. درگیری ها در جنوب رودخانه و در دره بقا ادامه داره. یک روز قبل از توافق ایران و امریکا اگر یادتون باشه اسرائیل دوباره به جنوب بیروت حمله کرد. آقای ترامپ هم یه مصاحبه‌ای کرد و گفتش که از حمله اسرائیل غافلگیر شده و گفت این حمله نباید انجام می‌شد. این اتفاق یه بار دیگه هم قبلا رخ داده بود دیگه. خب اینجا چالش اصلی بین امریکا و اسرائیل اینه که هر دوشون با ایران جنگیدند، اما مذاکرات پایان جنگ صرفاً بین امریکا و ایران انجام شد و امریکایی‌ها اساساً اسرائیل رو درش دخیل نکردن. بنابراین اسرائیلی‌ها نگران شدند که مبادا توافق بین ایران و امریکا اسرائیل رو در موقعیتی قرار بده که هرچه هم که تا به حال به دست آورده از دست بره و اسرائیل اساساً نتونه دستاوردهای نظامی خودش رو در آینده به دستاوردهای دیپلماتیک تبدیل بکنه. بنابراین اختلاف نظری که بین امریکا و اسرائیل وجود داره واقعی و جدیه. ریشه‌اش هم در تفاوت اهداف استراتژیک دو طرفه. امریکایی‌ها هدف اصلیشون برنامه هسته‌ای ایران بود و مهار ایران به طوری که ایران نتونه جلوی اون کلان استراتژی امریکا در اوراسیا مانع ایجاد بکنه. اما هدف اسرائیلی‌ها تغییر رژیم بود. اهداف امریکایی‌ها تهش رسیدن به نوعی توافق از طریق مذاکره بود با ایران، اما اسرائیلی‌ها اساساً به مذاکره اعتقاد نداشتن از همون اولش. بنابراین تنش‌هایی که شما الان می‌بینید بین ترامپ و نتانیاهو وجود داره، اینها واقعیه و لزوماً ربطی به مذاکرات نداره. در واقع ریشه این تنش‌ها در تفاوت اهداف دو طرف از ابتدای جنگ که حالا اینطوری و در این مقطع نمود پیدا کرده. مهمترین مشکل امریکایی‌ها اینه که بین دستیابی به توافق با ایران که دشمن امریکا محسوب میشه و برطرف کردن نگرانی‌های امنیتی اسرائیل بالانس برقرار بکنه. در هر صورت اسرائیل هنوز متحد امریکا است، مهمترین متحد امریکا در منطقه است و خب نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به اسرائیل تا اطلاع ثانوی. اینجاست که سرنوشت حزب الله مهم میشه. از نظر اسرائیلی‌ها حتی اگر امریکا به اهدافش در قبال ایران برسه، یعنی برنامه هسته‌ای ایران برچیده بشه، قابلیت‌های موشکی ایران خونسا بشه، باز هم کافی نیست برای اسرائیلی‌ها. اسرائیلی‌ها معتقدند که اگر قرار باشه ایران ذیل این توافقی که قراره به دست بیاد پولی به دست بیاره، دوباره برمیگرده سر نقطه اول، باز هم همون آش و همون کاسه. بنابراین می‌بینید که مسئله پیچیده است. حالا لبنان و اسرائیل قراره در روز 22 ژوئن، یعنی تقریبا یک هفته آینده، یک دور دیگه با هم مذاکره بکنن. باید دید که در این دور چه اتفاقی خواهد افتاد. مسئله پیچیده است. حزب الله اساساً مذاکره مستقیم با اسرائیل رو قبول نداره و علناً هم اعلام میکنه که مفاد توافق با اسرائیل رو نمیپذیره. یعنی هر چه که دولت لبنان با اسرائیل سرش به توافق برسن، حزب الله قبول نخواهد کرد. بنابراین کسایی که فکر میکنن که لبنان و اسرائیل بر اساس یک مدلی شبیه به مدل مثلا اسرائیل و فلسطین در توافق اسلو و یا مدل توافق غزه اریحا با هم توافق میکنن، به نظرم یه مقداری زیادی خوشبین هستن. چون اون زمان فلسطینی ها اسرائیل رو به رسمیت میشناختن، اما حزب الله اساسا اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. مسئله بعدی قصد و نیت اسرائیله. اسرائیل بارها اعلام کرده که قصد داره یک سیاستی مشابه غزه رو در جنوب لبنان اجرا بکنه. همین دو روز پیش دوباره آقای نتانیاهو این رو اعلام کرد. این معناش چیه؟ این معناش اینه که اسرائیلی ها ممکنه برن به سمت تغییر ساختار جمعیتی در جنوب لبنان. خب صرف اعلام این سیاست از سمت اسرائیل لبنانی ها رو نگران میکنه و باعث میشه که سر میز مذاکره تردیدهایی درباره قصد و نیت اسرائیل داشته باشن. این نگرانی ها قبلا هم چالش های ایجاد کرده بود در مذاکرات اسرائیل و لبنان، کما اینکه آقای جوزف اون رئیس جمهوری لبنان تاکید کرده بود که مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن در دور قبلی خیلی به چالش برخورد و اگر مارکو روبیو نبود ممکن بود که اساساً شکست بخوره. مسئله بعدی مسئله ارتش لبنانه. آقای رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان اخیراً گفته که این درگیری هایی که بین اسرائیل و حزب الله در جریانه در جنوب رودخانه لیتانی باعث میشه که ارتش نتونه کار خودش رو در این منطقه انجام بده. اخیراً هم که آقای هیکل یک سفر عجیبی به پاکستان داشت. جالبه که در همون تاریخ ایران و امریکا هم داشتن به طور غیر مستقیم در پاکستان با هم مذاکره میکردن. مشکل ارتش لبنان اینه که اسرائیل بهش حمله میکنه و این کار رو دشوار میکنه. در طول یک سال و نیم گذشته ارتش لبنان در منطقه جنوب رودخانه لیتانی 180 تونل حزب الله رو مسدود کرده و حول و حوش 320 هزار فشنگ و سلاح رو در مناطق غیر مسکونی توقیف کرده. از یک جایی به بعد ارتش لبنان اعلام کرد که امنیت نداره در جنوب لبنان تا کارش رو انجام بده. چرا؟ چون سیاست اسرائیل اینه که برای تلافی کردن خانه ها رو تخریب بکنه در این منطقه. بنابراین می‌بینید که اسرائیلی‌ها کاری کردن که حتی ارتش لبنان هم نمیتونه کارش رو در جنوب لبنان انجام بده به طور کامل. اسرائیلی ها یک سری پایگاه استراتژیک دارن در اون منطقه که اساساً مانع عملیات ارتش لبنان میشن. ضمن اینکه خب ارتش لبنان محدودیت‌های تدارکاتی داره، تجهیزات کمی داره، کمبود نیرو هم داره. مشکل بعدی اینه که یک بندی در توافق سال 2024 بین اسرائیل و دولت لبنان هست که مربوط میشه به اصل دفاع از خود. اسرائیلی‌ها مدام استدلال می‌کنن که بر اساس این بند حق دفاع از خود رو دارن. بنابراین هر جایی که سوءظن داشته باشن و یا حتی شک بکنن و یا حتی خیال بکنن که تهدیدی وجود داره، سریع شروع به عملیات نظامی می‌کنن. بنابراین من به طور کلی باید بگم که دورنمای برقراری صلح در لبنان به شدت مبهمه و بعیده که در کوتاه مدت و حتی در میان مدت نتیجه بده. این تنشی که ادامه دار خواهد بود در لبنان به طور حتم روی داینامیک مذاکرات ایران و امریکا در آینده اثر خواهد گذاشت و به اسرائیلی ها یک ابزاری میده که با استفاده ازش بتونن که در واقع روند مذاکراتی که قراره در 60 روز آینده بین ایران و امریکا انجام بشه برای اون توافق نهایی، این روند رو مختل بکنن. بنابراین میبینید که از یک طرف ایران مجبور بوده، یعنی حداقل بر اساس ادراکی که آقایون در ایران دارن، مجبور بوده که سرنوشت حزب الله رو پیوند بزنه به تفاهم پایان جنگ با آمریکا، اما از سمت دیگه صرف این پیوند برقرار کردن باعث میشه که این مذاکراتی که قراره الان ایران با آمریکا شروع بکنه که از این جامعه قرار شروع بشه به شدت تحت تأثیر تحولات لبنان قرار بگیره. چرا؟ چون اسرائیلی ها اونجا یک ابزاری دارن که میتونن به شدت روی مذاکرات اثر منفی بذارن. باید منتظر موند دید که آیا آمریکایی‌ها میتوانند اسرائیلی ها رو مهار بکنن در لبنان و از روند مذاکراتشون با ایران در 60 روز آینده محافظت بکنن یا خیر. ممنون که این اپیزود رو شنیدید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.